بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث اعتبارات ماهیت فرمودند که کلی طبیعی یعنی اون چیزی که معروض کلیت، همون مقسم این اعتبارات ثلاثه است، و به این مناسبت بحث وجود کلی طبیعی در خارج مطرح شد و فرمودند که حق این است که کلی طبیعی خودش موجود همونطوری که افرادش موجود، منتها وجود کلی طبیعی به وجود افرادشه. برای اینکه کلی طبیعی اون مقسمه و به شرط شی که یکی از اقسامه همون فرده، فرد چیزی نیست جز همون طبیعت به شرط الاشیاء. وقتی به شرط شی که فرد در خارج موجوده، پس اون کلی که مقسمه در خارج موجوده، چون مقسم با وجود یکی از اقسامش در خارج موجود خواهد بود. البته اینجا منحصرا یه قسم هم موجود نیست، اقسام دیگر هم موجودن، برای اینکه ماهیت لا به شرط هم موجوده، برای اینکه لا به شرط قسمی در صدق بر همون به شرط شی هم صادقه. برای اینکه وقتی شما میگید انسان هر جوری که باشه، خب هر جوری که باشه یه جورش اینه که عالم عادل شاب بی باشه که همون زیده. نظیر اینکه در همون مثالی که عرض شد، اگر گفتید شما رو دعوت میکنم هر جوری که میخواهید بیایید، این هر جوری که میخواهید یه جوریش اینه که با زید بیاد. پس بنابراین اون مطلقه در صدق بر همون به شرط شی صدق میکنه. بنابراین اگه به شرط شی در خارج موجوده، مطلقه هم در خارج موجوده، یعنی لا به شرط رسمی هم در خارج موجوده. بعد حالا نحوه وجودش چگونه است بحث امروزه. عده‌ای خیال می‌کردند که اگر کسی قائل بشه به این که کلی طبیعی در خارج موجوده، منظورش اینه که یک امر واحده و در تمام افراد با همون وحدتش وجود داره. چنانکه بعضی از کسانی که اصلا قائل بودند به وجود کلی طبیعی در خارج، اصلا همین طور قائل بودند. قولی که معروفه که ابن سینا نقل میکنه از رجل همدانی همینه. رساله ای داره ابن سینا، در این رسائل ابن سینا چاپ شده، یکی از رساله های آخر کتابه. در اونجا بیشتر مطلبش راجع به همینه، نقل قول اون رجل همدانی و ردشه، که می‌فرماید من به کسی که مدعی علم بود در همدان برخورد کردم و او معتقد بود به اینکه کلی طبیعی به وحدت شخصی در تمام افرادش موجوده، یعنی یک واحد شخصی است. واحد شخصی رو گاهی ازش تعبیر میکنن به واحد بالعدد، البته واحد بالعددی که قابل تعدد باشه، بخشید واحد شخصی که قابل تعدد باشه بهش میگن واحد بالعدد. پس صرف وحدت شخصی نیست، وحدت شخصی در جایی که تعدد پذیر باشه ازش تعبیر میشه به وحدت بالعدد. فرمان ما به کسی برخورد کردیم که معتقد بود به این که کلی طبیعی به صورت یک واحد شخصی یا به تعبیر دیگر واحد بلعدد در تمام افراد موجوده. این کسانی که مخالف بودند با وجود کلی طبیعی عرض شد که اینطور خیال میکردند که اگر کسی بخواد بگه کلی طبیعی در خارج موجوده باید اینطوری بگه، و بعضی از کسانی هم که قائل بودند به وجود کلی طبیعی همینطور فکر میکردند. اما آقای طباطبایی میفرمایند اینطور نیست، کلی طبیعی اگه در افراد موجوده به این معنا نیست که با وحدت شخصیش در تمام افراد موجوده، برای اینکه اگر اینطور باشه لازمش دو تا اشکاله. یک اشکال اینه که اون با اینکه واحده در کثیر موجوده پس باید هم واحد باشه و هم کثیر، و این محاله. واحد و کثیر بالاخره متقابلن و قابل جمع نیستن. حالا تقابلشون به چه نحوه در بحث خودش، در بحث واحد و کثیر خواهد آمد. یه مرحله مستقلی ما داریم درباره وحدت و کثرت یا تقسیم وجود به واحد و کثیر اونجا مطرح میشه. ولی بالاخره اون چیزی که جای شبهه نیست اینه که واحد با کثیر، واحد به ما و واحد و کثیر به ما و کثیر با هم قابل جمع نیست. وقت چطور میشه؟ شما میگید انسان واحده، ولی همین واحد در زیدم موجوده، خود همون واحد شخصی در امرم موجوده. خب اگه خود او در زید و امر موجوده، زید و امر که دوتان، چطور میتونه او واحد باشه؟ او باید در عین اینکه شما مدعی وحدتش هستید کثیر هم باشه، یعنی همون واحده در عین وحدت کثیر باشه و هو ما. اشکال دومش اینه که زید احیانا عالمه و امر جاهل. اگر اون به وحدت شخصی هم در زید هست و هم در امر، پس این انسان واحد شخصی هم متصف است به علم، چون زید در زید موجوده و زید عالمه، هم متصف است به عدم ملکه او، یعنی به مقابل او که جمع. ما لازمش اجتماع متقابلن میشه در شیء واحد، یعنی اون انسان واحد باید هم عالم باشه و هم جاهل و همینطور صفات متقابل دیگه باید در او جمع بشه و این اجتماع متقابلن است و باز محال. ازا اینطور نیست، پس چطوره؟ فرمان در هر فردی یکی از اون طبیعت موجوده، یعنی زید خودش یه انسانه با یک خصوصیاته و امر یه انسان دیگره با خصوصیات. یعنی اون طبیعت یه وجود شخصی در زید داره و یه وجود شخصی در امر و یه وجود شخصی دیگر در بکر. اینا متعددند به شخص، متعددند بالعدد، ولی واحدند به نوع، یعنی نوعشون یکی، نوعشون یکی، یعنی همه انسان هم. اما نه اینکه شخصشون هم یکی باشه. اگه شخصش یکی باشه این اشکال رو پیدا میکنه. پس قول رجل همدانی درست نیست درباره وجود کلیه، چنانکه جواب کسانی هم که قائل بودن به اینکه کلیه طبیعی در خارج موجود نیست داده میشه، برای اینکه استدلال اونها به همین دو دلیله. میگن اگه بخواد کلیه طبیعی در خارج موجود باشه دو تا اشکال داره، یک اشکالش اینه که باید واحد کثیر باشه و یک اشکالش اینه که لازمش اینه که یک شی متصف بشه به صفات متقابل. به خاطر اینکه تفکرشون و طرز برداشتشون از وجود کلی طبیعی همین برداشت رجل همدانی بوده، منکر شدن وجود کلی طبیعی رو. اگر کسی درست وجود کلی طبیعی رو میفهمید دیگه منکرم نمیشد در حقیقت، یعنی این ادله‌ای که منکرین آوردن میتونه منکر اثبات کنه عدم وجود کلی طبیعی رو به اون نحوی که رجل همدانی میگفت، نه به اون نحوی که محققین قائلند. پس بنابراین کلی طبیعی در خارج موجود است، چنان که در بحث قبل گذشت و امروز هم اشاره شد، و نحوه وجودش هم به نحوه کثرت، نه به نحوه وحدت. یعنی اگر بخوایم تنظیر رو تشبیه بکنیم، رابطه کلی طبیعی با افرادش رابطه آبا است با ابنا. یعنی اگر اون کلی طبیعی رو اب فرض کنید و فرد رو فرزند او و ابن، هر ابنی یک اب دارد، نه اینکه به منزله اب و ابنا باشه که همه این افراد ابنا باشند و دارای اب واحد، یعنی یک کلی طبیعی داشته باشیم که در همه این افراد موجوده. در مقام تنظیر رابطهشون رابطه آبا و ابناه، نه رابطه اب و ابنا. میدونید تشبیه فقط از یه جهت مقربه، از جهات زیادی مبعده. این تشبیه فقط همینو میخواد بگه که یعنی همونطوری که اگر آبا و ابنا بود، همونطوری که ابنا متعدده آبا هم متعدده، اینجا هم افراد که متعددن کلی های طبیعی هم متعددن. یعنی اون طبیعت های موجود در افراد یک واحد نیست، متعدده. فقط به همین جهت نظر داره و الا شکی نیست که اب و اب منفصل وجودشون از هم، در حالی که کلی طبیعی به وجود فردش موجوده، نه به وجودی منها. بفرمان این همه که میگیم کلی طبیعی موجوده و نحوه وجودش رو هم اینطور توضیح دادیم، کلی طبیعی رو میگیم، یعنی خود اون معروض کلیت رو میگیم با قطع نظر از وصف کلیتش، خود انسان رو میگیم. درسته انسان کلیه وقتی در ذهنه، اما همین انسان با قطع نظر از اون وصف کلیت که میشه کلی طبیعی، و الا انسان با وصف کلیت هرگز موجود در خارج نیست، موجود به وجود افراد نیست، اون فقط موجود است در ذهن. انسان با وصف کلیت رو بهش نمیگن کلی طبیعی، خود انسان لابشرط رو بهش میگن کلی طبیعی. انسان لابشرط، اللابشرط یجتمع مع الفشرط. فرمان والموجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود منه فی فردن آخر بالعدد. اونی که موجود است از کلی در هر فردی غیر اونی است که موجود است از این کلی در فرد دیگه. یعنی انسانی که در زد موجوده غیر انسانی است که در امره. البته بالعدد، یعنی عددش شخصش فرق میکنه، ولی نه به نوع. معناش این نیست که زید انسان ام یه چیز دیگه است یا انسان مشترک لفظی است، نه، انسان نوعش یکیه، اما کثرت بالعدد. ولوکان الموجود من، این در واقع این ولوکانه هم رد قول رجل همدانیه، هم رد قول منکرین وجود کلی طبیعیه. اگر اونچه موجود است از کلی در افراد خارجی واحد بالعدد بود، دو تا اشکال داشت. اشکال اولش این بود که کان الواحد و کثیرن به عینه، واحد کثیر بود خودش، یعنی خود واحد من حیث و انه واحد میشد کثیر و هو مها. و کان الواحد و متصفن به صفات متقابله، اشکال دیگه این بود که واحد یعنی همون انسان متصف میشد به صفات متقابل، برای اینکه در زید عالم بود و در امر جاهل، در زید ابیض بود و در امر اسود، و همینطور صفات دیگر متقابل و هوا مها. و هازا معنا قولهم، یعنی این تشبیهی که قوم میگن و این عبارتی که مشهوره که میگن ان نسبت الماهیت الى افرادها کنسبت الآباء الکثیرین الى اولادهم لا کنسبت الاب الواحد الى اولاده الکثیرین، منظورشون همینه. همین است معنی گفتار فلاسفه که میگن نسبت ماهیت به افرادش مثل نسبت آبا است به اولاد. یعنی هر ولدی یه ابی داره، یعنی هر فردی یه کلی طبیعی در خود دارد، نه مثل نسبت اب واحد است به اولاد، یعنی تمام افراد واجد یک کلی طبیعی باشند. فالماهیت و کثیرتون فی الخارج به کثرت افرادها. پس ماهیت انسان کثیر در خارج، یعنی کثرت عددی داره، ولو وحدت نوعی داره اما کثرت عددی داره در خارج به کثرت افرادش. هر مقداری که افرادش هستن به همون مقدارم انسان در خارج هست. نعم هیه به وصف الکلیت و الاشتراک واحده. بله اگه با وصف کلیت در نظرش بگیرید و وصف قابل انطباق بر کثیرین در نظرش بگیرید، اون واحده و اون البته در خارج دیگه موجود نیست. موجودتون فی الذهن، این همون میشه کلی با وصف کلیت، میشه کلی منطقی که در خارج موجوده. کما سیعتی که در همین فصل بعد بحث درباره اینه که کلیت وصف چیست و جزئیات وصف چیست. به چه وجودی؟ به وجودی مستقل از وجود افراد یا به وجود افراد؟ نه نه به وصف کلیت نیست، وصف کلیت نبود خود. خب این به خاطر اینکه توجه نفرمودید کلی طبیعی اصطلاحاً به چی میگن. کلی طبیعی اصطلاحی است و منظور از او عبارت است از چیزی که میتواند وصف کلیت را داشته باشه، یعنی اون معروض رو با قطع نظر از عارض خودش رو بهش میگن کلی طبیعی، یعنی انسان. انسان بهش گفته میشه کلی طبیعی که اگر تو ذهن باشه کلیست، اگه اومد تو خارج لیس الا جزئی، ولی همون انسان ها، یعنی همون معروض ها. فصل سوم که در کلی و جزئیه، در این فصل اصل مسئله شون درست، مسائل زیادی در این فصل مطرح میشه اما اصل مسئله همونطوری که تیتر قرار دادن همون رو این است که کلیت و جزئیت وصف چیه؟ جمهور منطقیین و بعضی از فلاسفه کلیت و جزئیت رو وصف مفهوم قرار دادن. المفهوم ان امتنع فرض و صدقهی علا کثیرین و کلیون و الا فجزئی. آقای طباطبایی در اینجا در صددند که بیان کنند که کلیت و جزئیت وصف وجوده، منتها بعضی از وجودها کلی و بعضی از وجودها جزئی. و حاصل حرف، یعنی نتیجه‌ای که میخوان بگیرن در این مباحث اینه که وجود ذهنی کلی و وجود خارجی جزئی. پس جزئیت هیچ وقت صفت مفهوم نیست. حالا بیانشون به این صورت شروع میشه که بفرمان شکی نیست که اگر یه ماهیتی افراد زیادی داشته باشه این ماهیت بر همه اون افراد صادقه. البته معنای صدق هم تا به حال ما خیال میکردیم که یعنی اون انسان که یک ماهیت صدق میکنه بر زید خارجی، بر امر خارجی. اینجا بیان میکنن که صدق اینطور نیست که شما فکر میکنید، برای اینکه وقتی شما میگید اون ماهیت صدق میکنه یعنی حمل میشه. حمل یه امر ذهنیه. وقتی امر ذهنیه یعنی این ماهیت که شما در ذهن در نظر گرفتید صدق میکنه. صدق میکنه بر چی؟ صدق میکنه بر زید خارجی، یعنی اونی که تو ذهنه میاد تو خارج، یا اونی که تو خارجه در عین خارجیت میشه ذهنی. هر دوش محاله. اونی که خارجیه خارجیست و لیسه به ذهنی، اونی هم که ذهنیست ذهن است، یعنی هیچ کدوم از ظرف خودشون نمیتونن تجافی کنن، از ظرف خودشون یه دفعه در بیان. پس اگر میگیم کلیست انسان و صدقه بر کثیرین میکنه، صدقه بر افرادش میکنه، معناش اینه که هر یک از افراد رو که شما تصور کنید، یعنی بیاد تو ذهنتون، این انسان بر او صدق میکنه. پس معنای کلیت و صدق و انطباق بر کثیرین، انطباق بر امور خارجی مستقیما نیست، بلکه بعد از اینکه این افراد خارجی اومدن تو ذهن، وقت ذهن همون انسانه رو بر همین فهمی که از زید داره منطبق میبینه، میبینه بله زید انسانه، لذا میگه زیدون انسان. این انسان هم نمیشه بر زید خارجی، انسان هم میشه بر زید ذهنی. یعنی بعد از اینکه اون فرد تصور شد و آمد توی ذهن، معنای صدق، معنای انطباق اینه که هر وقت فردی از افراد کلی بیاد تو ذهن، اون کلی بر او منطبق میشه، صدق میکنه، حمل میشه. ماهیت رو ما گفتیم، ماهیتی که افراد داره، این ماهیت بر افرادش صادقه. معنای صدق بر افراد رو توضیح دادیم، صدق بر افراد این نیست که صدق بر خارجیات میکنه، البته ماهیت طبق بیانی که آیت و تاییم فرمودن از اول سخن درباره ماهیته. فرمان حالا این ماهیتی که افراد داره تا حالا بحث کردیم، حالا اگر ماهیتی افرادم نداشته باشه، باز میبینیم اون ماهیت شأنیت رو داره. یعنی به این معنی که لو کان له فرد، و اون فرد رو شما تصور بکنید و بیاد تو ذهن، این ماهیت قابل انطباق بر اون فرد هست. پس بنابراین میتونیم این نتیجه رو بگیریم که کلیت به معنای انطباق بر کثیرین یا قبول انطباق بر کثیرین، این خاصه ما وجود ذهنی ماهیاته. یعنی ماهیات وقتی در ذهن موجودن، خاصشون این انطباق بر کثیرینه، این کلیته. جزئیات چطور؟ جزئیات هم بعد خواهد آمد که اون هم خاصه وجود خارجی ماهیاته. اگر ماهیات در خارج موجود شدن، وجود خارجی خاصش جزئیته. پس کلیت هم خاصه وجوده، جزئیت هم خاصه وجود، منتها کلیت خاصه و از عوارض وجود ذهنی است، جزئیت از عوارض وجود خارجی. دو تا اشکال به این مطلبی که ایشون فرمودن شده. حالا اصل مطلب رو بخونیم. لا ریب ان الماهیت الکثیرت الافراد تصدق علی کل واحد من افرادها و تحمل علیه. شکی نیست که ماهیت که افراد زیاد داشته باشه، صدق میکنه بر هر یک از افرادش. صدق میکنه یعنی و تحمل علیه، نه اینکه این و تحمل علیه یه چیز دیگری باشه. حمل و صدق مساوی هن. به معنا ان الماهیت التي في الذهن كلما ورد فيه فرد من افرادها و عرض عليها اتحدت معه. به این معنا صدق بر افراد، حمل بر افراد، این مال خارج نیست. به معنای اینکه اون ماهیتی که تو ذهنه، هر وقتی که وارد شود در ذهن فردی از افراد اون ماهیت و عرضه بشه بر این ماهیت، یعنی فرد که آمد شما با انسان عرضهش کنی، و الا فرد رو تصور کردی، انسان هم تصور کردی، ولی هیچ وقت نارو بر هم عرضه نکردی، نمیشه، حمل محقق نمیشه. هر وقت وارد شود در ذهن فردی از افراد ماهیت و عرضه شود اون فرد بر اون ماهیت، اتحدت این ماهیت با اون فرد و کانت اون ماهیت هی اون ماهیت هو و همون فرد. کانت هی هو یعنی همون اتحاد به هم. و هذه الخاصه هی المسمات و الکلیه، این خاصه یعنی همین انطباق بر افراد رو بهش میگن کلیه. و همین است مراد به اشتراک افراد در ماهیت. میگیم این افراد در ماهیت مشترکن، منظور نیست که یک ماهیت واحد بین اینا تقسیم میشه مثل خونه ای که مشترکه، بلکه به این معناست که یک ماهیت واحد بر تک تک اینها حمل میشه، حمل کامل، یعنی با هر کدومشون متحده، یعنی همون نسبت آبا و ابنا ازش در میاد. بنابراین نتیجه ای که میگیریم اینه که فالعقل لا یمتنع من تجویز صدق الماهیت علی کثیرین به نظر الی نفسها. عقل امتناعی نداره از اینکه تجویز کنه صدق ماهیت رو بر افراد زیاد به نظر الی نفسه. وقتی به خود ماهیت نگاه میکنه میبینه ماهیت قابل صدق بر افراد هست. حالا سواء کانت ذات افراد کثیرین فی الخارج هم خواه افراد کثیر داشته باشه خواه نداشته باشه، حتی یه فردم که نداشته باشه، ولی عقل میبینه این قابلیتش رو داره. لذا میگم فرض و صدقهی علی کثیرین، المفهوم نمتنع فرض و صدقهی علی کثیرین رو برای همین گفتم. فالکلیه خاصتون ذهنیه، پس کلیت یه خصوصیت و ویژگی ذهنی است که عارض ماهیت میشه در ذهن، زیرا وجود خارجی عینی مسابق است با تشخص و مانع است از اشتراک. هر وجود خارجی خودش خودشه، قابل صدق و چیز دیگه نیست. بنابراین کلیت میشه از لوازم وجود ذهنی ماهیت، همونطوری که جزئیت و شخصیت از لوازم وجود خارجی آن. نظری هست درباره کلیت که میگه نه آقا، این که شما آمدید و یه چیزی که واقعا متصف است به کلیت درست کردید، گفت با اون عبارت از وجود ذهنی، ما اینطور نمیفهمیم کلی رو، بلکه ما اونچرا که داریم در خارج همش جزئیاته، منتها این جزئیات نحوه فهمشون دو جور. یه وقت اینا رو خوب میفهمیم، کامل میفهمیم، فهم این جزئیات به صورت کامل همون جزئیت. اما اگر همین جزئیات اونطوری که هستن دقیق مشخص با تمام خصوصیات نفهمیدیم، یه ادراک ضعیفی ازشون داشتیم، اینو اسمش میذاریم کلی. پس کلیت و جزئیت دو وصف برای دو وجود نیستن، یه وجود خارجی و یه وجود ذهنی، بلکه کلیت و جزئیت مربوط میشن به نحوه درک. نظیر این که اون انسانی که در خارج شما دارید فقط زیده، منتها یه وقت دوربینی که میخواید عکس ازش بگیرید، دوربین قویه، سالمه، خیلی تمیزیه، وقتی عکس از زید میگیره، عکس زیده با تمام مشخصاتش. وقتی اینطوره، این عکس دیگه قابل انطباق بر امر نیست، بر بکر نیست، بر خالد، این عکس میشه جز. اما اگر یه عیبی در دوربین باشه یا در نحوه عکس برداری باشه، بالاخره اون مقررات عکس برداری مراعات نشه، یه عکس شما از زید میگیرید ولی یه عکسی ضعیف، مات. این عکس مات فقط یه سر و دو تا گوش و یه بدن و دو تا دست و دو تا پا داره. خب این قابل انطباق بر زید و بر هر انسان دیگر. ادراک ما هم همینطوره، عین دستگاه دوربین میمونه، منتها حس مثل چشم، یعنی حواس ما درکشون قویه، برای اینکه تا شما دارید زیدو میبینید، زیدو با تمام مشخصاتش میبینید، تا دارید یه مزه ای رو میچشید اونو دیگه هر جوری که هست با تمام خصوصی. حواس اون وقتی که درک میکنن شی رو دقیق درک میکنن، اما عقل چون رابطه مستقیم با اون شی نداره، وقتی میخواد درک بکنه یه درک ضعیفی ازش میکنه. این درک ضعیف همونیست که میگیم کلیه. مثالی که ما زدیم، مثال دوربین، به نظر میاد مثال جالب تریه، اما مثالهایی که از قدیم میزدن در این باب و خود این قائل زده، گفته درک جزئی مثل یه سکه‌ای میمونه که این سکه روز اولی است که از دستگاه در اومد، تا تمام مشخصات و برجستگیاش معلومه، تاریخش مشخصه، مال چه سالی قشنگ معلومه. اما امین سکه بعد از اینکه افتاد توی آسیابی مثلا توی دستگاهی، یا اینقدر در دست مون در دستها تبادل شد که اون روش صاف شد، این همون سکه است منتها الان دیگه صاف شده. این حالا سکه سال 61 یا سال 62 دیگه معلوم نیست. اگه بگی 60 امکان داره، 61 امکان داره، 62 امکان داره، اما در واقع یکیش بیشتر نیست. پس اونی که واقعا موجوده، وجود در واقع خاصش جزئیت، خلاصه حرف این آقا این میشه نحوه ادراک ما از او گاهی دقیق، ادراک ما میشه جزئی، یه وقت ادراک ما ضعیف رنگ پریده و ماته، این ادراک میشه کلی. ایشون میفرمایند این حرف که معناش انکار وصف کلیت است برای چیزی در حقیقت، چون در حقیقت میخواد بگه که ما چیزی که واقعا کلی باشه نداریم. میدونید این دو تا اشکال داره، یک اشکال در تصورات داره و اون اینکه هر مفهوم کلی در حقیقت بنابر این نظر فقط همون یه فردش رو نشون میده و مفهوم همون یه فرد واقعا، اگه ما تطبیقش میکنیم بر افراد دیگه به خاطر جهل خودمونه. یعنی انسان به نظر این آقا پس بنابراین کلیت در این مفاهیم تصوری کلن از دست میره، واقعا کلی نیستن، ما خیال میکنیم به اشتباه. حالا در تصورات خیلی مشکلی نداره، مشکل در تصدیقات، در اون تصدیقاتی که شما میارید قضایای محصوره درست میکنید. در قضیه محصوره که تمام قواعد علوم باید قضایای محصوره کلیه باشه و الا قاعده نیست. این قاعده موضوعش چیه؟ موضوع قضیه محصوره کلی باید باشه. میدونیم که قضیه اگه موضوعش جزئی باشه میشه شخصیه، و اگر قضیه موضوعش کلی بود یا حکم میره روی همون کلی، به ما هو مفهومون کلی، به این قضیه میگن طبیعیه. یه وقت حکم میره رو افراد اون کلی، اگر رفت رو افراد اون کلی یا کمیت افراد بیان نمیشه میشه مهمله، یا بیان میشه به صورت کلی یا جزئی میشه محصوره. قاعده و قواعد علوم یعنی محصورات کلی، پس موضوع این قضایا همواره مفهوم کلی. خب شما که میگید این کلی در حقیقت فهم یک جزئیه ولیکن فهم ناقص، پس همه این قواعد کلی صدق حقیقیشون منحصر است به یه فرد. یعنی اگه شما میگید کل مثلث فزواياه مساویه لقائمتان، اگه میگید کل فلز یتمدد بالحراره، اینا همه خیاله که کلو، چون اون فلزه، چون اون مثلثه قابل انطباق بر کسرین در حقیقت نیست، یه فرده. مثلث یعنی همون دری که ضعیف شما از یک مثلث، و فلز یعنی دری که ضعیف شما از یک فلز. پس قواعد کلی همه میرن به کارشون، یعنی در حقیقت این قواعد کلی صادق نیستن مگر بر یکی از افرادشون، و اگه اینطوری باشه بساط علوم برچیده میشه، چون علوم رو همین قواعد کلی تشکیل میده. اگه این قواعد کلی برگرده به قضایای شخصی دیگه علم نمیشه، دیگه شما از این قواعد نمیتونی استفاده کنی برای حکم اون چیزایی که نمیدونی. فرمان فما قیل، پس اون حرفی که گفته شده در تحلیل و تفسیر کلی و جزئی، که گفتم کلیت و جزئیت در نحوه ادراک، نه در کیفیت اون موصوف به کلیت و جزئیات. نمیگن موصوف به کلی و موصوف به جزئی، یعنی اون خود کلی و خود جزئی دو قسم چیز نیستن، بلکه هر چی در عالم هست جزئیه. فقط نحوه ادراک جزئی دو جوره، یه وقت دقیقه یه وقت مبهم. به معنا در نحوه ادراک منظورشون اینه که میگن حس لقوت ادراکه، چون قویس ادراکش، ینال و شی نیلن کاملا، میرسد به شی یه رسیدن کامل، میگیرد شی را یه گرفتن کامل. به حیث یمتاز و اما سواه و مطلقا، به طوری که وقتی کامل او رو گرفت دیگه امتیاز پیدا میکنه از ما سوایش، مطلقا یعنی امتیاز کامل. این که میگه مطلقا برای اینکه در ادراک کلی یعنی اون ادراک ضعیف اونجا هم یه امتیازی هست، بالاخره این سکه رو انسان با یه خزف، با یه مثلا کوزه، با یه تیکه کلوخ انسان اشتباه نمیکنه، یعنی امتیاز فل جمله ای هست، اما امتیاز مطلق نیست، یعنی این سکه با سکه مثل خودش امتیاز پیدا نمیکنه و یا تشخص، این تشخص پیدا میکنه. پس حس به خاطر قوت ادراکش ینال و شی نیل کامل، به طوری که امتیاز پیدا میکنه اون شی از ماسواش مطلقا و یا تشخص. اما ول عقل ضعف ادراکه، عقل چون ادراک ضعیف این آقا میگه، میرسد به او یعنی میگیرد اون شی را یه گرفتن حین یعنی ضعیف، یا تردد، و وقتی ضعیف گرفتش یا تردد و ماناله بین امور، متردد میشه اون چرا که گرفته بین امور، مثل یه عیسی که شما مات گرفتید متردد بین اموره، و یقوال انتباق علا کسی نظیر یه سیاهی که از دور دیده شده، یه وقت زید رو از جلو میبینید دقیقه، یه وقت از دور میبینید، وقتی از دور میبینید این دیگه لایه تمیز کلت تمیز، یه تمیزی داره ولی کلت تمیز رو نداره، یعنی تمیز کامل نداره، یعنی مردد است بین ان یکون مثلا هو زید او امرن او خشبتن منصوبه، یا یه چوبی است که اونجا نصب شده او غیر زاله، که سنگی که سر قبل نصب کردن مثل بعضی جا، ولیس الا واحدا من المحتملات، و نیست جز یکی از اینا، واقعا یکی از ایناست، اما شما چون نمیدونی میگی احتمال، احتماله نه انتباق، انتباق برای هر کدوم نداره واقعا، شما احتمال میدی. و مثل درهم ممسوحی که درهم مس شده یعنی مالیده شده به طوری که دیگه اون نقشش رفته، که مردد است بین دراهم مختلف، مال امسال باشه مال سال قبلش باشه مال سال بعد، و لیس الا واحدا منها، ولی یکی از اون دراهم همشون نیست، یعنی انطباق بر اونها نداره، احتمال هر کدوم از اونها رو علل بدل داره. فرمان این حرفی که گفته شده فاسده. البته تبیین و حل فسادشو نکردن، چون روشن از قبل که آقا ما مفاهیمی رو که داریم میبینیم واقعا قابل انطباقه، نه ما خیال میکنیم، یعنی انسان واقعا قابل انطباق است بر زید، همونطور که قابل انطباق است بر امر و هاکذا. اما اشکالاتی که به این قول وارد شده اونا رو متعرض شدن، میگن این حرف فاسدیه، زیرا لوکان الامر کذالک، هم در تصورات شما گیر میکنید هم در تصدیقات، لم یکن مصداق الماهیه فی الحقیقه الا واحد من الافراد، بنابراین نظر دیگه مصداق ماهیه در واقع نیست جز یکی از افراد، چون بنابر نظر شما این یکیشه، فقط من چون نمیدونم احتمال اونو و غیر اون رو هم میدم، مثل عکسی که از زید گرفتن، این واقعا عکس زیده، ولیکن چون مات گرفته شده من احتمال ام رو هم میدم. این یه اشکال در تصوراتی که این خیلی مهم نیست، اما ولکذبت الغذای الکلیه، اون وقت باید غذایای کلی یعنی قواعدی که علوم از اونا تشکیل میشه همش باید کاذب باشه، کاذب باشه مگر در یکی از افرادش، فقط در مورد یه فردی صادق باشه، یعنی کلیش غلطه، کلیش کاذبه. مثل اینکه میگیم کل ممکنن فلاح و الا، این ممکن یعنی فقط زید نه همه، چون ممکن درک ماست از زید به طور مبهم. کل اربعت زوج یعنی فقط این چهارتا گردویی که دم دست منه زوج، والا بقیهش کاذبه، چون اصلا موضوع کشش نداره که بر اونا صدق بکنه تا کل بگیم،
یا کل و کثیر فانه مؤلف من آحاد، فقط همین دوی اینجا رو شامل میشه، دوی کنارش رو شامل نمیشه و هاکذا. در حالی که بس ضرورت و تدفع و بداهت اینو کنار میزنه، این حرف رو کسی بگه که این کلیات فقط در مورد یکی صادقن و در بقیهش کاذبن. فالحق این است که اون حرف درست نیست. حق این است که کلیات و جزئیات هم طور که ما گفتیم دو لازمه وجود ماهیاتن، دو لازمه وجودن، دو تا از خواص وجودن، منتها کلیت لازمه وجود ذهنی ماهیاته و جزئیات لازمه وجود خارجیش. قول دیگری هست که باز گفته شده آقا این که شما گفتید ما ماهیت کلی داریم این درست نیست، هرچی هست باز جزئیه. یعنی بازم این قول هم داره اصرار داره بر این که ما کلی نداریم، هرچی داریم جزئی. در خارج که هرچی هست جزئیه، میگه خودتونم قبول دارید. اما امور ذهنی چطور جزئیه؟ امور ذهنی هر مفهومی که تو ذهن شماست قائم به نفس شماست. نفس شما کلیست یا جزئی؟ نفس شما یه نفس مشخص خاصیست که شما بودن شما به همونه، یعنی جزئیت شما به همون نفس جزئیتون. نفس شما اگه جزئیه، هر مفهومی که قائم است به این نفس جزئی دیگه از خود اون مفهوم، خود نفس که وسیع‌تر نیست، قائم به مفهوم انسان که قائم به نفس منه، یه مفهوم خاصی است با یه مشخصاتی غیر قابل انطباق بر مفهوم امر، بر مفهوم فرس، بر مفهوم بقر و بر هر مفهوم دیگه. هر مفهومی در ذهن متشخص است به تشخص نفس، چون قائم به نفسه. همطور که نفس متشخصه و جزئی است، اون مفهوم هم جزئی. پس شما کجا رو میگید کلیه؟ خارج ها که خودتون هم قبول دارید جزئیان. اونی هم که تو ذهنه که شما مدعی کلیتش بودید، اونم میبینیم که جزئیه. همین مفهوم انسان که الان تو ذهن شماست، اگر فردا انسان رو تصور کنید، اون یه مفهوم دیگه است، اون غیر اینه. حتی اون بر این قابل انطباق نیست، چون اون یه تشخص خاصی داره، این یه تشخص خاص. علاوه بر این که اینی که تو ذهن بنده است غیر تو ذهن اون نیست که تو ذهن شماست، و اونی که تو ذهن شماست غیر اونی که تو ذهن دیگری است و هاکذا. اینا همه جزئی. پس کجا شد کلیت؟ ایشون در جواب میفرمایند که آقا اون امر ذهنی ما در بحث وجود ذهنی گفتیم دو حیثیت، حیثیت ما فیه ینظرش، یعنی اون که خودشو فی حد نفسه لحاظ بکنه، حیثیت موضوعیتش به قول اصولی، که وقتی به خودش نگاه میکنه همطوری که شما میگه، یعنی از این حیث که قائم است به نفس که شما گفتید، از این حیث که کیف نفسانیست که شما نمیگید ولی ما میگیم و توجه داریم بهش، از این حیث که یک کیف نفسانیست، از این حیث که علمه، بله یه امر شخصی. اما وجود ذهنی که ما به کار میبریم در بحث خودش گفتیم یه اصطلاحه، نه معنای لغویه. این مسائل رو نمیشه با معنای لغوی و کتاب لغت حل کرد. وجود ذهنی یعنی همین امری که موجود در ذهن است، از اون حیث که مرآته، از اون حیث که حاکیه، اون حیثیت حکایت رو بهش میگن وجود ذهنی. این حیثیت کلیه، برای اینکه این انسان از حیث حکایتش میتونه حکایت از زید بکنه، از ام بکنه، از بک بکنه، از تقی بکنه و هر و هاکذا، به طوری که هر یک از ما وقتی بیان تو ذهن این قابل انطباق بر همه اوناست و معنای کلیت هم همین. پس حیثیت این که این خودش فی حد نفسه یه شیعی است، یعنی حیثیت موضوعیتش رو شما وقتی در نظر میگید بله آقا جزئیه، اما وجود ذهنی به این نمیگن. این همونیست که در بحث علم مطرح میشه و لذا در فلسفه دو بحث هست، یکی بحث وجود ذهنی و یکی بحث علم. اون حیثیت طریقیته که ما اسمشو میذاریم وجود ذهنی، و این شی در طریقیت طریق برای شیء خاص نیست، طریق میتونه باشه برای هر فردی که ازش در خارج موجود بشه. پس بنابراین کلی داریم، منتها اون چیزی که در ذهن شما فقط یه حیثیت رو دیدید، اون حیثیتش که مورد نظر ما هم همون حیثیت بوده، اون ازش غفلت کردیم. و کذا ما قیل، میفرمان همینطور اون چرا که گفته شده، که چی گفته شده؟ گفته شده ان الماهیت الموجودت فی الذهن جزئیت شخصیت کل ماهیت الموجودت فی الخارج. گفتن ماهیتی که در ذهن موجوده جزئی و شخصی است، مثل ماهیت موجود در خارج، جزئی و شخصی به یک معناست. چرا اونی که تو ذهن جزئی و شخصی است؟ گفتن چون اینم موجود است در ذهن خاص، قائم است به یک نفس جزئی. پس ماهیت انسانی که موجود است در ذهن زید مثلا غیر اون ماهیت انسانی است که موجود است در ذهن ام، و اونی که موجود است از همین ماهیت انسان در ذهن زید امروز، و الموجودت منها فی ذهن زید الیوم غیر الموجودت فی ذهنه بالامس، غیر این اون ماهیت انسانی است که موجود بوده در ذهن او دیروز، و هاکذا. بالاخره اینا هر کدوم تشخص خودشونو دارن، پس شخصن، پس جزئیه. فرمان و کذا ما قیل فاسدون، این حرفی که گفته شده اینم فاسده، برای اینکه ماهیت معقوله من الحیثیت المذکوره، از این حیثیت که شما ذکر کردید، اعنی کونها قائمتن به نفس جزئیه، یعنی همین که قائم به یه نفس جزئی است، ناعتتن لها، که توصیف میکنه اون نفس رو، میگیم این نفس الان عالمه، این حیثیت رو فقط او ذکر کرده بود، لذا قاعدش اینه که اینجا خط تیره بسته بشه، یعنی اینجا و کذا و همینطور کونها کیفیتا من الکیفیات نفسانیه و کمالا لها، از اون حیثیت که شما گفتید و همینطور از این حیثیت که این یک کیفیتی است از کیفیات نفسانی و کمال برای نفسه، این ماهیت از این حیثی که شما گفتید قبوله، یا من الموجودات الخارجی، از این حیث اصلا وجود ذهنی نیست، چون نفسی امر خارجیه، هرچه هم به او قائمه وقتی به خودش نگاه میکنی میشه وجود خارجی، که الخارجت عن بحثنا، اصلا وجود خارجی محل بحث ما نبود. و کلامنا فی الماهیه به وجود ذهنی الذی لا یترتب علیها فیه آثارها الخارجیه، کلام ما در اون وجود ذهنی است که مترتب نمیشه بر اون ماهیت در اون وجود ذهنی آثار خارجیش، یعنی همون جنبه حکایتش، میگیم همون خارج اومده تو ذهن، و هی من هذه الجهه لا تعبس صدق علاکسی، از این جهت، یعنی از این جهت وجود ذهنی بودنش و حکایت کردنش از خارج، این ابای صداقت کسی رو نداره. پس بنابراین اون چرا که شما گفتید ربطی نداره به محل بحث. ثم مسئله دیگری است که به مناسبت کلی هنوز ما به جزئی نرسیدیم مطرح شد میشه. بفرمایید شما وقتی میگید کلی یعنی مشترک بین کثیری. حالا بفرمایید اون اشیاء مشترک که در این کلی مشترکن، خود اونها تمیزی خواهند داشت، تمیزشون به سه نحو تصور میشه، چون اگه تمیز نباشه اثنینیتی نیست. تمیز اون افراد، تمیز اون اشیایی که تحت این کلی مندرجن به یکی از سه نحو، برای اینکه اشتراک اونها یکی از سه جوره، قهرن تمیزشون هم سه جور میشه. این افراد یه وقت اشتراکشون در یه امر عرضی است، یعنی اون کلی که سر میکنه بر این افراد عرضی این افراده، حالا یا عرضی عام یا عرضی خاص، فرق نمیکنه. وقتی عرضی شد، اگه اشتراک یه اشیایی در یه امر عرضی شد، تمایزشون به چیه؟ تمایزشون به تمام ذاتشون، یعنی در ذات معلومه هیچ وجه اشتراکی ندارن، پس تمایزشون میشه به تمام ذات. مثل چی؟ مثل اجناس عالیه، جوهر با کم، جوهر و کم هر دو مشترکن در اینکه جنسون عالم، اون جنسون عالم کلیه که هم بر جوهر صادقه هم بر کم، اما جنسون آلن جنس نیست برای جوهر، جنس هم نیست برای کم، اون یه معقول ثانیه از سنخ ماهیات نیست تا جنس باشه یا فرض، معقول ثانیه منطقی. بنابراین اون میشه یه امر عرضی، اشتراکشون در یه امر عرضیه، تباینشون در چی؟ در تمام ذات. لذا جنس عالی، یعنی جنس عالی یعنی یه ذاتی مشترکی بینشون. یا مثلا خود اعراض کم و کیف، اشتراکشون در عرض بودنه، که عرض برای کم و برای کیف عرضیه، چون اگه بخواد ذاتی باشه باید جنس باشه، قرار اون چه جنس عالی. بهرام وقتی عرضی بود پس تباین اینها میشه به تمام الذات، چون اشتراکشون فقط در یه امر عرضیه پس تباینشون میشه به تمام الذات. پس یه نوع تمایز، تمایز به تمام الذات، و اون در جایی است که اشتراک این افراد در یه امر عرضی باشه. اما اگر اشتراک در یه امر ذاتی بود، یه وقت اشتراک در جزء الذات، اگه اشتراکشون در جزء ذات بود که به ناچار اون جزء ذاتی که میتونه مشترک باشه چیه؟ جنسه، چون فرض اون جزء مختص ماهیته. پس اگر گفتیم دو چیز در جزء ذات مشترکن، این عبارتون اخرای این است که در جنس مشترکن. خب اگه در جنس مشترکن قهرن در چی متمایزن؟ در فرض. پس اینجا میشه تمایزشون به بعض ذات، در حالی که در قسم اول تمایز به تمام الذات بود، اینجا میشه تمایز به بعض. اگر دو چیز اشتراکشون در تمام الذاته، مثل زید و عمرو، زید و عمرو اشتراکشون هر دو در اینه که انسانه، خب اینایی که اشتراکشون در تمام الذاته تمایزشون به چیه؟ به عرضی. منتها اون عرضی، عرضی مفارق باید باشه، چون اگه عرضی عرضی لازم باشه وقت دیگه نمیتونه مایه امتیاز باشه، چون در تمام افراد علی سویه باید موجود باشه، چون لازم اگر شد یعنی هیچ جا این شی رو رها نمی کنه. مثل اینکه زید و عمرو هر دو در تمام ذات که انسانه مشترکه، اما یکی عالم یکی جاهل، علم و جهل عرضی مفارقه، با عرضی مفارق میتونن متمایز باشن. پس این شعر چیزی که المیز و اما به تمام ذاته او بعضها او جا به منظماتی، این حرف حاجیه که میز سه رقمه، میز یا به تمام ذاته یا به بعض ذاته یا می آید به منظمات. میز به منظمات یعنی به عوارض، این هم اینجا روشن میشه. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنا کلی، اشیایی که در یک معنای کلی مشترکن، یتمیز و بعضها من بعض به احد امور، تمیز بعضشون از بعضی به یکی از سه چیزه، به احد امور ثلاثه. فانها ان اشترکت فی عرضی خارج من الذات، فقط اگر اشتراکشون فقط در یه عرضی خارج از ذات، عرضی یعنی خارج از ذات، خب تمیزت به تمام ذات، تمیزشون به تمام ذات خواهد بود، مثل دو نوع از دو مقوله از مقولات عرضی، دو نوع از دو مقوله یا خود دو تا مقوله. حالا دو تا دو نوع از دو مقوله، مثل مثلا خط که از مقوله کمه، با مثلا سفیدی که از مقوله کیفه، اینا دو نوع از دو مقوله. خط از مقوله کم با سفیدی از مقوله کیف، که دو نوع از دو مقوله از مقولات عرضی، که هر دو مشترکن در عرضی بودن، هم خط عرضه در عرض بودن، فل عرضیه نه در عرضی بودن، اشتباه شد، فل عرضیه یعنی در عرض بودن، اون یا و چیزش یا تای مصدریه است، هر دو عرضن، هم خط عرضه هم سفید. و این اشتراکت فی ذاتی، اگر اشتراکشون در ذاتی باشه، فا امکان فی بعض ذات، اگر اشتراک در بعض ذاته، ولام حالا حوال جنس، به ناچار اون بعض ذات قرارن جنسه، چون جنس میتونه ذاتی مشترک باشه، تمیزت به بعض آخر، قرارن تمیزشون به بعض دیگر از ذاته، و حوال فرس، مثل انسان و فرس که مشترکن در حیوانیت که بعض ذاته، و متمیزن به نطق و سهیل، سهیل مصدر همون ساحله، که این فصل هاشونه بعض از ذاته. پس اینجا شد تمایز به بعض از ذات. و این کان اون اشتراک فی تمام ذات قهرن، مثل زید و عمرو که در تمام ذات مشترکن، خب تمیزت به عرضی، تمیزشون به عرضیه، منتها عرضی مفارق. چرا؟ از لوکان لازم، زیرا اگه عرضی لازم باشه خب در تمام افراد هست، پس مایه تمایز نمیشه. لم یخلو انه فردون، اگه لازم باشه که خالی نخواهد بود از اون عرضی هیچ فردی. چرا؟ چون فلازمون نو لازمون لجمیع افراده، یعنی فا نه اون فا به معنای برای تعلیله، زیرا که لازم نو لازم همه افرادش هست، پس وقتی در همه افراد بود موجب تمایز بعضی از بعضی نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.